بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید وی بیش از هر زمان دیگری متقاعد شده شبکه تروریستی القاعده در عراق شکست خواهد خورد. آقای مالکی روز چهارشنبه در بروکسل در ملاقات با اعضای پارلمان اروپا سخن گفت و تاکید کرد دولت وی مصمم است تروریسم را شکست دهد. روز چهارشنبه ارتش بریتانیا در عراق از کشته شدن 4 شورشی طی حمله هوایی نیروهای ائتلاف در بصره خبر داد. در همین حال مقام‌های عراقی اعلام کردند 2 فرمانده ارشد در بصره را تغییر دادند. هیئتی از رهبران حماس در نوار غزه روز چهارشنبه برای گفتگو با جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا که در خاورمیانه به سر می‌برد به مصر سفر کردند. رئیس جمهوری سابق آمریکا می‌گوید با هدف پیشبرد کوشش‌های صلح به منطقه رفته است. در حمله روز چهارشنبه نیروهای اسرائیل به نوار غزه 17 فلسطینی کشته شدند. اکثر قربانیان غیر نظامی بودند. این حمله در پی کشته شدن 3 سرباز اسرائیلی طی درگیری با شبه نظامیان حماس صورت گرفت. در درگیری صبح چهارشنبه نیروهای اسرائیلی و حماس 4 تن از اعضای گروه حماس هم کشته شده بودند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و همسرش روز چهارشنبه در کاخ سفید در مراسمی از پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیکای جهان استقبال کردند. پاپ بعد از ظهر سه‌شنبه برای سفری 6 روزه وارد ایالات متحده شد. بنا به اطلاعی روز چهارشنبه ارتش ترکیه، جنگنده‌های این کشور به گروهی از شورشیان کرد در شمال عراق حمله کردند. گزارشی از تلفات این حمله که روز سه‌شنبه صورت گرفت منتشر نشده است. جنگنده‌های ترکیه شورشیانی را هدف قرار دادند که سعی داشتند از مرز به داخل خاک ترکیه وارد شوند. و سازمان برنامه غذایی جهانی هشدار داد کره شمالی به دلیل کمبود شدید مواد غذایی در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد.
هومن سیسان خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. استاب سخنرانی روز گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در قم در گفتگو با شان مک‌کارمک. اعتراض کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به صدور حکم حبس برای 3 دانشجو این دانشگاه. در گذشت عباس کاتوزیان نقاش برجسته ایرانی در گفتگو با مرتضی کاتوزیان. و گزارش های دیگر. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تردیدهای محمود احمدی نژاد را درباره حمله تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن گمراه کردن و اطلاعات غلط دادن دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است در این حادثه ساختمانی فرو ریخت و گفتند 3000 نفر کشته شدند، اما هیچگاه اسامی این افراد منتشر نشد. یکی از نخستین بخش‌هایی که بازدیدکنندگان در محل برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک به چشم می‌بینند لوحه‌هایی است که با اسامی بیش از 3000 نفر قربانی واقعه 11 سپتامبر. برای شهر فرزام نگاهی دارد به سخنان شان مک‌کارمک در این مورد.
در واشنگتن شان مک‌کارمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئله حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر گفت من نمی‌توانم به شما بگویم که آیا این چیزی است که وی واقعاً بر آن باور دارد یا کوششی در جهت شکل دادن به عقاید مردم در ایران یا در جای دیگری است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مسئله حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر را در 6 سال و نیم پیش به آمریکا دستاویزی برای حمله به افغانستان و عراق دانسته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این سخنان تنها ارائه اطلاعات غلط است. در سال گذشته نیز محمود احمدی نژاد درباره حمله تروریستی به نیویورک و واشنگتن پرسش‌های را مطرح کرد و گفت اینکه چه چیزی دلیل این حمله بود، چه شرایطی وجود داشت که به این حمله ها انجامید و چه کسی واقعا در آن دخالت داشت، باید مورد سوال قرار گیرد. با آنکه ایران حمله آمریکا را به افغانستان و عراق محکوم کرده است، اما این مسئله باعث شد که دو تهدید عمده علیه ایران در منطقه، یعنی طالبان و صدام حسین، از مسند قدرت به پایین آورده شوند. این سومین بار طی هفته جاری است که رئیس جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته شدگان و اینکه چه کسی در پشت چنین حادثه‌ای بوده است را مورد پرسش قرار داده است.
گزارشی بوده از پریشاه فرزام. اما در همین مورد به یک گفتگو هم داریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تا امروز در قم سخنرانی کرد و علاوه بر آنچه که درباره سوء قصدهای 11 سپتامبر 2001 نیویورک گفت و در خبرها و در گزارش قبلی شنیدید، گناه بسیاری از ناکامی‌های اقتصادی دولت را نیز به گردن مخالفانش انداخت و این در حالی است که وی در پیام نوروزیش وعده داده بود در سال نو تدابیری را برای یک جهش اقتصادی در ایران به اجرا بگذارد. درباره برخی از نکات مهم سخنرانی امروز آقای احمدی نژاد، آرمان مصطفی گفتگویی دارد با حسین باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی در فرانسه، و نخست از او می‌پرسد آیا دست کم بخشی از انتقادهای محمود احمدی نژاد به دولت او باز نمی‌گردد. حسین باستانی:
بله، ایشون در صحبت امروزشون البته گذشته از اون اشارات مبهم همیشگیشون، مثل اینکه یک باند ویژه‌ای نشستن و در ارتباط با بعضی از بانک‌های خصوصی و دولتی منابع بانکی رو وارد بازار مسکن کردن، گذشته از این اشارات مبهمشون یه جاهایی صراحتن اومدن نهادها و حتی بعضی از وزارتخونهای خودشون رو متهم کردن، گفتن در برنامه چهارم تصویب کردند که دولت حق نداره در نحوه تخصیص وام دخالت کنه و دست ما رو بستن. خب کی تصویب کرده؟ مجلس بوده که اینو تصویب کرده. اومدن وزیر اقتصاد خودشون رو صراحتن متهم کردن، گفتن نظام مالیاتی عامل سوء استفاده است. اومدن بانک مرکزی رو صراحتاً متهم کردن و گفتن که ما می‌خواستیم که جلوی فساد رو بگیریم، به بانک مرکزی برخی دستگاه دستور دادیم، فکر می‌کردیم اونها وظیفه خودشون انجام میدن و جلوی فساد می‌گیرن، اما کار نکردن. گذشته از بانک مرکزی اصولاً بانک‌ها رو متهم کردن، هم از دولتی و خصوصی، در حالی که می‌دونید یکی از اولین اقدامات دولت آقای احمدی نژاد وقتی که ایشون بدن روی کار، عوض کردن مدیر عامل همه بانک‌ها بود.
این موضع‌گیری آقای احمدی نژاد علیه بانک‌ها تصور مخالفت ایشون با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد تجدید نظر در اصل 44 قانون اساسی و آزادسازی اقتصادی رو پیش نمیاره؟
اینها دیگه حداقل‌های اصل 44 هست. اصولاً ساختار اداری ایران داره فسادهای مختلفی از بانک‌ها ممکنه شاملش باشن، اما قطعاً دخالت‌های دولتی هر جور اومده فسادها رو بیشتر کرده و این که بانک‌ها حتی اختیاری نداشته باشن که به کی وام بدن و به کی وام ندن، این دیگه به نظر میاد که سراغش رو باید فقط در سیستم‌های کمونیستی یا در حال حاضر در کشوری مثل زیمبابوه این سطح از دخالت دولت رو تو اقتصاد سراغ گرفت.
آقای احمدی نژاد در سخنرانی امروز قم گفت که مخالفانش در داخل نفت و بانک‌ها رو در دست دارن و کوشش میکنند با همدستی دشمنان خارجی دولت او را زمین بزنند. آقای باستانی، چه باندهایی را در درون حاکمیت جمهوری اسلامی میتوان تصور کرد که نفت و بانک ها را در دست داشته باشند؟
ایشون در واقع به نوعی وزارت نفت رو هم متهم میکنند و وزیر نفت رو هم حتی میگن که کسی نبوده که من میخواستم. ایشون اشاره میکنند که بنده اول یک برادر حزب اللهی ضد فساد رو معرفی کردم، اما خلاصه گفتن خود این مافیاست و بعد نفرات دوم و سوم همجوری برخورد کردن و در نهایت مجبور شدیم عقب نشینی کنیم. پس یعنی وزیر فعلی نفتشون هم آدم تحمیلی هست.
چه مرجعی و چه قدرتی در حکومت ایران هست که بتونه وزیر نفت رو به رئیس جمهوری تحمیل کنه؟
ایشون در واقع رأی عدم اعتماد مجلس رو به سه وزیر پی در پی نفت خودش یک توطئه میدونه. و اجازه بدین من یه اشاره بکنم که مثلا یکی از کسایی که ایشون ظاهرا خیلی از این که مجلسش رأی نداده ناراحت هستن، آقای صادق محصولی هستن که اساسا دلیل اینکه رأی نیاورد فساد مالی بود. اون وقت ایشون عنوان میکنن که ما برادران حزب اللهی مون که میخواستن با فساد مقابله کنن رو اینا کنار زدن. خب اینا که کنار زدن، البته به هر حال مجلس رأی نداده.
اینها یعنی کی؟
ایشون اشاره دارن که این تحریک کسانی بوده، حالا البته دوم خردادیه که به نظر میاد این وسط دیگه ابزاری ندارن، لابد امثال مثلا آقای هاشمی رفسنجانی امثال اونها لابد بودن دیگه، اینجوری که ایشون داره اشاره میکنه.
حسین باستانی روزنامه‌نگار ایرانی در فرانسه بود که به پرسش‌های آرمان مصطفی پاسخ میداد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشوان دانشگاه امیرکبیر با انتشار بیانیه‌ای به صدور حکم حبس برای 3 دانشجو دربند این دانشگاه، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی اعتراض کرد. در همین حال محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع این 3 دانشجو میگوید به حکم صادره اعتراض دارد و از طریق اعاده دادرسی و کمیته نظارت و پیگیری قوه قضاییه به این حکم اعتراض خواهد کرد. فرینه آسمی گزارش می‌دهد. احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در دادگاه تجدید نظر به ترتیب به 22، 26 و 30 ماه زندان محکوم شدند. این 3 دانشجو از اردیبهشت ماه گذشته تا کنون در زندان به سر می‌برند. محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید نسبت به این حکم اعتراض دارد و می‌افزاید دادگاه به عنوان قوه مستقل و دادرس به عنوان داور بی‌طرف باید در همه موارد اظهار عقیده کند و در همه نظام‌های مترقی اصل بر این استوار است که هر کسی ادعایی می‌کند باید دلایل و مستندات خود را ارائه دهد. صدور حکم دادگاه تجدید نظر برای مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان در حالی صورت می‌گیرد که این 3 دانشجو پس از تحمل 8 ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات توهین به مقدسات دینی، توهین به حرم اهل بیت مسلمانان، توهین به مراجع تقلید مسلمانان، توهین به مردم شهر قم، توهین به زنان محجبه و جوانان متشرع، توهین به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولان دانشگاه امیرکبیر تبرئه شدند. محمد علی دادخواه با اشاره به اینکه این 3 دانشجو پیشتر تبرئه شده بودند میگوید
اگر دلیل جدیدی ارائه میدادند چون این امری محقق بود، اما ایراد ما اینه که بدون هیچ دلیلی چگونه دادگاه به این امر دست یازیده. ایراد ما بر اینه که هیچ دلیلی فارغ از رسیدگی بدوی در پرونده تجدید نظر ارائه و اضافه نشد.
خانواده های احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی پیشتر وثیقه های 80 میلیون تومانی برای آزادی فرزندانشان پرداخته بودند. پدر احمد قصابان، یکی از 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر، در گفتگو با رادیو فردا به حکم صادر شده در دادگاه تجدید نظر برای فرزندش و 2 دانشجوی دیگر اعتراض می کند و می گوید
حکم عادلانه نیست که بچه ما بیگناه تبرئه می شدن، ولی متاسفانه دیگه.
پدر این دانشجوی زندانی در ادامه میگوید که پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر با فرزندش تلفنی صحبت کرده است.
رویش که نفهمیده بوده، جدی ناراضی بود.
در همین حال مادر مجید توکلی نیز در گفتگو با رادیو فردا در واکنش به حکم دادگاه تجدید نظر میگوید خانواده های دانشجویان انتظار نداشتند چنین حکمی برای آنها صادر شود.
خیلی برای ما سخت و ناراحت کننده بود. چون اینا بیگناه بودن، نشه اینا جعلی بوده. نتان رینا زدن همش نشه جعلی بود. اینا هیچ بیگناه گرفته بودنشون. یه حال خوبی هم ندارم، ولی این روز تا حال اصابم همش هم دست ناراحت نگران. و
مادر مجید توکلی میگوید که روز سه‌شنبه با فرزندش تلفنی صحبت کرده است.
دیروز زنگ زد، نتونستم باهاش صحبت کنم. هر کاری کرد دیگه خدا واسه دست گریه کردم، ناراحت بودم. میگم مادر سلام بگم، نتونستم باهاش صحبت کنم. تایم بود تو و مادر نمیخواد خدا کریم دیگه شده. حالا با احتام به ما زدن هر چی دیگه گفتن نمادر. برای یه مادر که یه سال فرزند سن ندیده، یه سال تش انتظار فرزند نداد، بیگناه تو زندان. از کی کمک بکنم؟ از کی شکایت بکنم؟ از کی در دل ما بگم؟ من از کی بگم؟
3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر بارها در نامه‌هایی که از زندان نوشتند و در ملاقات‌های حضوری با خانواده‌هایشان اعلام کردند که تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف به چاپ و انتشار نشریات دانشجویی شدند که مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است. دانشجویان هر گونه ارتباطی با این نشریات را رد کرده و می‌گویند لوگوی نشریات جعل شده است. گزارش بود از فرینه آسمی. مذاکرات کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان در مورد برنامه هسته‌ای ایران روز چهارشنبه پایان یافت. معاون وزیر امور خارجه چین میگوید شرکت کنندگان در این مذاکرات در مورد مسائل کلی به توافق رسیدند، اما هنوز تمامی مشکلات حل نشده است. گزارشی است از تارا عاطفی.
نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان نزدیک به 3 ساعت در شانگهای در مورد برنامه اتمی ایران گفتگو کردند. شرکت کنندگان در این دور مذاکرات سعی داشتند در زمینه ارائه پیشنهادی به ایران برای از سرگیری مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ایش به توافق برسند. تهران میگوید با برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز از جمله تولید برق را دنبال می‌کند، اما کشورهای غربی از آن هراس دارند که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد. هی یافی، معاون وزیر امور خارجه چین، پس از پایان مذاکرات به خبرنگاران گفت که اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان در مورد محتوای اصلی طرح پیشنهادی به ایران به توافق رسیدند، اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود. نماینده چین به جزئیات و موارد مورد اختلاف طرف‌های گفتگو اشاره‌ای نکرد و به طور کلی گفت که شش کشور در زمینه ادامه دادن تلاش‌های دیپلماتیک و ارائه ابتکارهایی برای حل مسئله اتمی ایران به صورتی جامع، مناسب و درازمدت توافق کردند. نشست شانگهای پشت درهای بسته برگزار شد و انتظار می‌رود در این جلسه در مورد ارائه مشوق‌های جدید به ایران برای بازگشت به میز مذاکرات گفتگو شده باشد. ایران تاکنون تمامی پیشنهادات و مشوق‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی را رد کرده. تاکنون سازمان ملل متحد سه مرحله تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده، اما ایران حاضر به توقف غنی‌سازی اورانیوم و همکاری کامل با دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد نشده است. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، اتحادیه اروپا و آلمان خواهان اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران هستند تا ایران را وادار به همکاری کنند، اما روسیه و چین به اعمال تحریم‌های سنگین‌تری علیه ایران تمایلی نشان ندادند.
کراتفی نگاهی داشت به نشست شانگهای. نوری الملکی نخست وزیر عراق که برای تحکیم روابط با اتحادیه اروپا کشورش را ترک کرده است، روز چهارشنبه در پارلمان اروپا پیرامون شرایط در عراق سخنرانی کرد. حسام مهدوی.
نوری الملکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در پارلمان اروپا گفت امروز بیش از هر زمان دیگر مطمئن است که دولت او نیروهای القاعده در عراق را شکست خواهد داد، همانطور که قادر خواهد بود به منظور دستیابی به ثبات سیاسی بر شبه نظامیان مسلط شود. المالکی که برای تحکیم روابط عراق با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بغداد را ترک کرده است، خطاب به نمایندگان پارلمان اروپایی گفت
بالتأكيد العراق الذي استطاع أن يؤسس لقوات وأجهزة أمنية قوية أثبتت وجودها ونجاحها في عمليات أخيرة كما شاهدتم.
امروز عراق با در اختیار داشتن نیروهای امنیتی و قوای مسلحی که تجدید سازمان شده اند قادر است با همه قانون شکنان و تهدیدها مبارزه کند و در زمانی که نیروهای امنیتی و ارتش کاملا بتوانند روی پای خود بیستند، نیروهای خارجی میتوانند عراق را ترک کنند.
و به طبیعت الحال حينما نتمكن بشكل نهائي و سريع ان شاء الله ستكون.
خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی نیز در کنفرانس مشترک با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت
I told Prime Minister al-Maliki that he can count on the European Union.
من به نوری المالکی نخست وزیر گفتم که او میتواند روی همکاری اتحادیه اروپا با عراق حساب کند. همکاری برای ساختن کشوری که بر پایه دموکراسی و قانون بنا شود. یک فرصت استثنایی بود که شرایط عراق را مستقیما از زبان نوری المالکی نخست وزیر بشنویم. ما توانستیم دیدگاه‌هایمان را در مورد شرایط فعلی در عراق رد و بدل کنیم.
همچنین خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی از امضای یک توافقنامه در زمینه همکاری در حوزه انرژی میان عراق و کمیسیون اروپایی در آینده نزدیک خبر داد و گفت
We also discuss energy and energy security where we want to establish a partnership.
ما همچنین برای ثبات همکاری ها در خصوص انرژی و امنیت انرژی بحث کردیم. این برای مصرف کنندگان اروپایی و اقتصاد عراق بسیار حائز اهمیت است. امروز وزیر انرژی عراق و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا ملاقات کردند و خبر خیلی خوبی است که گفتگوها همراه با پیشرفت بوده است و ما به زودی می توانیم در مورد این موضوعهای بسیار مهم بین عراق و کمیسیون اروپا یادداشت تفاهم امضا کنیم.
در تحولی دیگر روز چهارشنبه ارتش بریتانیا در عراق از کشته شدن 4 شورشی طی حمله هوایی نیروهای ائتلاف در بصره خبر داد. روز چهارشنبه در شهرک صدر نیز برخوردها میان سربازان عراق و شبه نظامیان شیعه ادامه یافت که در نتیجه 2 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند.
حسام مهدوی نگاهی داشت به سخنرانی نوری المالکی در پارلمان اروپا. عباس کاتوزیان نقاش برجسته ایرانی در تاریخ 23 فروردین در سن 85 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. در مورد سبک کاریش با مرتضی کاتوزیان نقاش مطرح ایرانی و در مورد مراسم تشییع جنازه او در روز چهارشنبه با پروین اسدی آذر همسر ایشان گفتگوی انجام دادیم که با هم میشنوید. میشه در مورد مراحل مختلف کار حرفه ایشون یه توضیح بدین؟
ایشون هنرمند توانایی بود با سابقه خیلی زیاد در کار نقاشی، یعنی بیشتر عمرش بین تابلوهاش و شاگرداش و تو آتلیه‌اش گذشت و جزو پیشکسوت‌های هنر نقاشی ایران همیشه به حساب اومده. در کشیدن پورتره توانایی زیادی داشت و پورتره‌های زیبایی تهیه می‌کرد. سالهای زیادی هم هر هفته نقاشی‌هاش پشت جلد بعضی مجله‌ها چاپ می‌شد. مردمی که دوست داشتن نقاشی‌ها رو می‌بردن قاب می‌کردن، نقاشی‌های جوان‌تر ازش نقاشی می‌کردن. یعنی همیشه جای خاصی تو هنر نقاشی داشت، مخصوصا نقاشی‌هایی که برای مردم قابل درک و فهمه. در صورت استاد توانایی بود، چون تو مدرسه کمال‌الملک تعلیم دیدن، بعدم سالا خودشون اونجا تدریس میکردن.
میخواستم بپرسم سبک کاری ایشون چی بوده؟
کارشون خب در محدوده کار رئال بررسی میشه، ولی در زمینه‌های دیگه هم جست و گریخته فعالیت میکردن، چون خیلی اعتقاد به سبک خاصی نداشتن. ولی خب کاراشون بیشتر کار رئاله و تواناییشون در زمینه نقاشی بیشتر در کشیدن پورتره هاست و پورتره های خیلی زیبا و توانایی به نظر نقاشی.
ایشون شاگرد کمال‌الملک بودن، چقدر از کمال‌الملک تاثیر گرفتن؟
کاراشون کار رئالیستی هست، ولی درست اون شیوه کار کمال‌الملک نیست. در خودشون شیوه خاصی داشتن، چه در تکنیک نقاشی کردن، چه در سوژه‌ای که انتخاب میکردن، برای خودشون، مال خودشون بود، نه که دنبال روی مثلا کمال الملک باشن یا تو اون شیوه کار کنن، چون نوع تکنیکشون هم شبیه هم نیست. ایشون تکنیکش مخصوص خودش بود و در اجرای کاراش هم خیلی توانا بود. هنرمندی بود که جاش خالیه، دوستداران زیادی داشت کاراش و سالهای زیادی الگو بود برای بسیار از نقاش‌ها و ازش تقلید میکردن.
روز چهارشنبه 28 فروردین پیکر عباس کاتوزیان نقاش برجسته ایرانی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد. با خانم پروین اسدی آذر همسر سابق آقای کاتوزیان که در این مراسم حضور داشته در مورد چگونگی برگزاری این مراسم پرسیده ایم.
خانم، مراسم امروز طوری برگزار شد که من اصلا در عمرم همچین مراسمی ندیده بودم، حتی تو فیلمام ندیده بودم. انقدر عالی بود و انقدر تجلیل شد از ایشون، مردم انقدر استقبال کرده بودن و انقدر همه میخواستن صحبت کنن راجع بهش که کردن. یه عده آقای دکتر ایمانی صحبت کردن، آقای مسجد جامع صحبت کردن، دخترش صحبت کرد، از شاگرداش چند تا صحبت کردن، صحبت‌های فوق‌العاده از کاراکتر کاتوزیان، از زندگیش، از همه چی. و بعد مرگ زیبا در اوج، ایشون در اوج فوت کردن. اکسپوزیشنشون روز پنجشنبه قبل از فوتشون بود، 22 فروردین. این اکسپوزیشن در فرهنگ سرای نیاورون بود و شما فقط باید میدیدید اینا چه میکنن. کسی نبود که با این عکس ننداخته باشه، کسی نبود که دست اینا نبوسیده باشه، کسی نبود که از این امضا نگرفته باشه. خودش متعجب، چون یه مدتی بود که سر صدایی نداشت، منزوی شده بود، زیاد مثلا اکسپوزیشن اینا نشون نمیداد، فکر نمیکرد این همه، تعجب کرده بود خودش، انقدر شاد و خوشحال و عالی بود و فوق العاده شاد. بعد جمعه بعد از ظهرش هم همین حالت داشت که همه شاگرداش شنیدن که دستش بوسیدن، ولی جمعه شب میره خونه ساعت 10
معمولا زود
میخوابید، میخوابه و صبح دیگه پا
نمیشه. خانم اسدی آذر، شما با من همسر ایشون میشه لطفاً یه مقدار از خصوصیات شخصیتی و روحی ایشون برای شنوندگان ما بگین؟
یکی از خصوصیات شخصیتی ایشون خداشناسی بود. شما نمیدونین این با خداوند خودش همیشه چه صحبت ها میکرد و چقدر شاکر بود از زندگی که او بهش داده و از هنری که او بهش داده و اعتقاد داشت من هرچی دارم اون بالا داره، اون بر من تصمیم میگیره و میکنه. بعد هم یه کاراکتر انسانی فوق‌العاده داشت خانم. اون همیشه دلش میسوخت برای ضعفا، دوست داشت همیشه کمک کنه و یک آدمی بود قادر و با اراده، یعنی کاری رو که تصمیم میگیره و انجام میداد امکان نداشت. بعد هم عاشق هنرش بود، عاشق تابلوهاش بود، عشق می‌ورزید. یعنی دلش نمی‌خواست یکی از تابلوهاش هم دوست نداشت بفروشه اصلا. میگفت مثل بچه‌هاش فوق‌العاده بود خانم.
بزرگتر
گزارش سینمایی توجه فرمایید. جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو که در روز پنجشنبه فعالیت‌های 10 روزه خود را آغاز خواهد کرد، در 15 سالگرد برگزاری خود تمرکز ویژه‌ای بر آثار سینمای مستندسازان ایران خواهد داشت. خبرگزاری رسمی کانادا گزارش داده است هنوز فیلمسازان ایرانی شرکت کننده در این رویداد معتبر جهانی ویزای سفر به کانادا را دریافت نکرده و احتمال دارد بخش تمرکز ویژه بر سینمای ایران این جشنواره بدون حضور هیئت ایرانی برگزار شود. مریم اقوامی از تورنتو.
بزرگترین جشنواره بین المللی فیلم مستند آمریکایی شمالی روز پنجشنبه کار خود را در تورنتو آغاز خواهد کرد. همزمان با 15 سالگرد برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مستند تورنتو، 170 اثر برگزیده از 36 کشور جهان از 17 تا 27 آوریل به نمایش در خواهند آمد. جشنواره بین المللی فیلم مستند تورنتو که در سال 2008 تمرکز ویژه خود را بر سینمای مستند ایران و مکزیک قرار داده، با نمایش آثاری از فیلمسازان کانادا و دیگر کشورهای جهان به یکی از معتبرترین و بزرگترین جشنواره‌های بین المللی فیلم مستند آمریکای شمالی بدل شده است. این جشنواره 10 روزه که بخشی از سینمای جهان خود را با تمرکز ویژه بر ایران و مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این کشور اختصاص داده است، میزبان 8 فیلم از آثار مستندسازان ایرانی خواهد بود. آثاری همچون کارت قرمز ساخته مهناز افضلی، تهران دیگر انار ندارد مستند مسعود بخشی، به کجا تعلق دارم اثر مهوش شیخ الاسلامی، روزهای بدون تقویم و همیشه برای آزادی دیر است اثر مهرداد اسکویی در بخش ویژه زیر عنوان چشماندازی بر فیلمهای ایران در 15 جشنواره بین المللی فیلم مستند تورنتو به نمایش در می آید. در شرایطی که این رویداد بین المللی معتبر کانادا فعالیت‌های 10 روزه خود را روز پنجشنبه آغاز می‌کند و فیلمسازان 36 کشور برای اکران جهانی آثار مستند خود به تورنتو سفر خواهند کرد، خبرگزاری رسمی کانادا از احتمال عدم حضور برخی از مستندسازان ایرانی برای شرکت در این جشنواره خبر داده است. خبرگزاری رسمی کانادا می نویسد فیلمسازان ایرانی که برای شرکت در بخش چشمانداز ویژه بر مستندهای ایران به این جشنواره دعوت شدند، برای دریافت روادید 10 روزه سفر به کانادا با مشکلهای جدی روبرو هستند. کریس مکدونالد مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم مستند تورنتو به این خبرگزاری گفته است مشکلات عمده‌ای که برای روادید سفر فیلمسازان ایرانی به تورنتو وجود دارد واقعیت دشوار زندگی مردم این کشور برای سفر به غرب را حکایت می‌کند و دولت مردان تهران و اتاوا در قرار دادن این موانع بر سر فیلمسازان ایرانی نقش مهمی را بازی کرده‌اند. در شرایطی که کریس مکدونالد مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم مستند تورنتو در سفر پاییز گذشته خود با دستاندرکاران فرهنگی و سینمایی ایران دیدار و گفتگو کرده و ایده اختصاص دادن بخشی از جشنواره جهانی مستند تورنتو به نمایش آثار مستندسازان این کشور را مطرح کرده بود، به خبرگزاری کشورش گفته است گرچه مقامات سفارت کانادا در تهران نسبت به چنین موزلی برای صدور ویزا هشدار داده بودند و این امر در ایران امری غیر عادی نیست، این جشنواره کماکان امید خود را از دست نداده، اما هنوز تردید بسیاری پیرامون سفر فیلمسازان ایرانی به تورنتو وجود دارد. گرچه 8 فیلم مستندسازان ایرانی از بین 2000 فیلم ارائه شده به هیئت داوران برای شرکت در جشنواره بین المللی فیلم مستند تورنتو برگزیده شده بودند، مدیر اجرایی این جشنواره به خبرگزاری کانادا گفته است عدم حضور فیلمسازان ایرانی برای اکران جهانی آثارشان شرم‌آور و تأسف‌بار خواهد بود. جشنواره بین المللی فیلم مستند کانادا که برای اولین بار در سال 1993 میلادی فعالیت خود را در تورنتو آغاز کرد، طی 15 سال گذشته میزبان گزیده ای از آثار فیلمسازان ایرانی داخل و خارج از کشور بوده است. مریم اقوامی، تورنتو.
مریم اقوامی نگاهی داشت به جشنواره بین المللی فیلم مستند تورنتو که بر سینمای مستند معاصر ایران متمرکز است. ساعت 29:46 بامداد به وقت تهران است. مانیا منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما همراه بودم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.